محمد رضا مهماندار، رئیس پلیس راه تهران. سردار مهماندار، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب آقای کوچکی.
خواهش می‌کنم.
شنوندگان عزیز و محترم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. ما منتظر هستیم از زبان شما بشنویم وضعیت خیابان‌ها و بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها چگونه است در تهران.
بله خواهش میکنم. خب با توجه به این که از امروز صبح بارش برفی رو برف سنگینی رو ما در تهران داشتیم، طبیعتاً این بارش برف به همراه برودت باعث یخزدگی بعضی از معابر مخصوصاً در نیمه شمالی شهر شد.
بله.
خب که حرکت رو کند کرد، مشکلاتی رو ایجاد کرد، اما الحمدلله با حضور پررنگ همکاران من برای بحث رسیدگی به تصادفات، کنار کشیدن به حال خرابی‌ها و حتی پول دادن و در واقع کمک کردن به خودروهایی که مونده بودن در مسیر و متأسفانه زنجیر چرخ هم نداشتن، سعی کردن مسیر رو باز کنن. همکاران شهرداری هم الحمدلله از همون ابتدای صبح کار نمک پاشی رو شروع کردن و در واقع پاکسازی معابر از برف که وضعیت خوبی رو در حال حاضر در سطح شهر تهران داریم. اما طبیعیه با توجه به لغزندگی معابر، ترافیک نیمه سنگین رو در اکثر بزرگراه‌ها ما شاهد هستیم. به همین خاطر توصیه میکنم که به همشهریان گرامی که از سفرهای غیر ضروری اجتناب کنن، اونهایی هم که ضرورت داره از منزل خارج بشن حتما زنجیر چرخ داشته باشن و ببندن و استفاده بکنن. اما نکته ای که حائز اهمیته بحث تصادفات است جناب کوچی.
بله.
با توجه به اینکه خب بعضی از اکثریت تصادفات در این روزها تصادفات خسارتی، طبیعیه که همکاران من با توجه که درگیر بازگشایی معابر هستن، شاید فرصت اونجوری و با سرعتی که باید به طبق معمول برسن در صحنه تصادف نتونن حاضر بشن. به همین خاطر خواهشم اینه در تصادفات خسارتی هموطنان عزیز، همشهریان گرامی میتونن عکس بگیرن از زوایای مختلف، فیلم بگیرن، فیلم تهیه کنن از محل تصادفشون، خودروها رو به منتهی سمت راست هدایت کنن تا همکاران من برسن و انشالله بحث رسیدگی به تصادف اتفاق بیفته و از اون طرف هم با کنار بردن خودروهاشون مسیر مسدود نشه و مشکلاتی برای بقیه ایجاد نشه.
انشالله. سردار، پیش بینی شده بود که این به هر حال برف و باران رو ما داریم و آمادگی هم به نظر من وجود داشت که عزیزان همه آماده این موضوع باشن. منتها یه نظارت و کنترل الان میخواد که
ببینید جناب کوشکی، دقیقاً مسئله‌ای که هست به هر حال وقتی که بارش برف رو داریم، شرایط از شرایط عادی دیگه خارج میشه. به همین دلیل لغزندگی سرعت خودروها میاد پایین، میزان تصادفات افزایش پیدا میکنه و همه اینها باعث میشه که ما ترافیک رو در معابر به هر حال نسبت به شرایط عادی بیشتر داشته باشیم. اما خوشبختانه با تعطیلی مدارس وضعیت خیلی بهتره. یعنی مدارس که تعطیل شد باعث شد که ما ترافیک خیلی قابل قبول تری داشته باشیم. الان هم من خودم که دارم گزارش میدم، انتهای بزرگراه یادگار امام هستم. الحمدلله اینجا مشکلی نداریم. مسیرها باز شده و الحمدلله عرض کردم با حضور همه هم پرسنل راهنمای رانندگی هم پرسنل در واقع شهرداری مشکل خاصی وجود نداره.
مسیر بسته ای که الان در تهران ما نداریم.
خیر مسیر بسته
همه باز هستند و ترددم در حال بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم سردار مهماندار عزیز، رئیس پلیس راه تهران. سپاسگزارم. خدا نگهدار شما. خدا.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب خدمتتون عرض کنم که شما سروران گرامی در خبرها شنیدید که سیل در سیستان و بلوچستان مشکلاتی رو برای هموطنانمون در این استان به وجود آورده. یعنی در واقع یک بارونی که در طول یک سال میخواست ریزش بکنه در کمتر از 48 ساعت این کار رو انجام داد و باعث بسیاری از مشکلات شد. ضمن اینکه خب دولت جمهوری اسلامی ایران، ارتش، سپاه، نیروهای مردمی به کمک شتافتن، اما خب واقعا این حجم آبی که از رودخانه سرباز سرازیر شده بود واقعا جلوگیری اون خیلی مشکل بود و مشکلاتی رو هم برای هموطنانمون به وجود آورد. اما خوشحالیم که به هر حال هوانیروز یک پل هوایی، نیروی هوایی زد از تهران به یکی از پایگاه‌های کنارک و همه تلاششون رو انجام دادن، حتی حدود 200 تن بار هم شده به منطقه. اینها همه نشون میده که اهتمام داریم به امور همدیگه. اجازه بدید آخرین خبرها رو هم از زبان جناب آقای احمد علی موهبتی، استاندار محترم سیستان و بلوچستان بشنویم. آقای موهبتی، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما، خسته نباشید.
من هم خدمت جنابعالی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و صبح خیر دارم و تشکر میکنم از اطلاع رسانی خوبی که رسانه در این ایام داشت پیامون بحث سیل جنوب شرق کشور.
خیلی متشکرم آقای استاندار. به هر حال این سیل باعث شد که پلها خراب بشن، جاده ها به هر حال اشکال پیدا بکنن، قطع بشن، احشام از بین بره، کشاورزی خلاصه از بین بره. خیلی از روستاهای منطقه به صورت جزیره‌ای در اومدن به دلیل اینکه راهشون قطع شد. بفرمایید آخرین خبرها و کمک هایی که رسیده، البته الحمدلله آب هم فروکش کرده، یه مقداری خب دستری داده به کمک رسانی، بفرمایید چی هست و چه فعالیت هایی انجام شده؟ الان شرایط عادی هست یا نه؟
شرایط که قطعا عادی نیست و جهت این که زندگی مردم به شرایط عادی برنگشته.
بله،
که وضعیت سیل هم بخشی از خانه ها و زیر ساخت ها رو به ویژه راه رو که خراب کرده.
بله.
راه که الان میگیم برقرار شده یه نیست که راه درست شده باشه.
نه، پول های مهندسی زده شده،
یک کنارگذر زده شده و این کنارگذر امکان عبور در واقع وجود داره. لذا تا فاصله ای که الان همیران مسیر رودخانه های منطقه همه الان آب دارن و آب عبور میدن. بعضی از روستاها هنوز میزان آب جوریست که قابل عبور نیست، یعنی با ماشین های عادی میشه رفت، با ماشین های شاسی بلند باید رفت. بیش از 30 روستا هنوز راشون باز نشده.
بله.
و شرایط رو قطعا زمان میبره که به حالت عادی برسه، ولی آنچه که مهمه اینه که مردم منطقه سیل‌زده احساس کردن که تنها نیستن و مردم و ملت بزرگ ایران اینا رو تنها نگذاشتن. دستگاه‌های متولی حوزه بحران، مدیریت بحران و دستگاه‌های نظامی انتظامی، نهادها و مجموعه‌هایی که در کشور هستن، حتی اونایی که
بله،
شاید از نظر وظیفه‌ای وظیفه نداشتن که مثلا هزینه‌ای رو در این منطقه انجام بدن، مثل بعضی از شهرداری‌های
بله،
این کشور که مسببه ویژه‌ای داشتن تحت عنوان این که کمک بکنن به اینجا، مثل شهرداری تهران، شهرداری اصفهان، شهرداری مشهد، شهرداری یزد.
بله.
و دیگرانی که الان امکاناتشون اینجاست دارن تلاش میکنن که بالاخره زندگی مردم رو به شرط عادی برگردونن.
بله. آنچه
که تأکید مؤکد باید کرد اینه که این وضعیت در بخشی از کار مردم حضور دارن در گروه های مختلف، مثلا سازمان حج و زیارت.
بله.
تمام آشپزهای کاروان های حج رو برای این منظور در واقع به منطقه آورد و
بله،
مشغول شدن. مجموعه دیگری تحت عنوان بحث عتبات و آلیات و این موکب های ایام اربعین همه در این منطقه حضور پیدا کردن و آشپزی میکنن، غذای گرم به مردم میدن و خیلی های دیگری که در این حوزه ها فعالیت میکنن. ولی خب اینها خب قطعا دوام نمیتونه داشته باشه.
بله.
وقتی کوتاهی است که تا زندگی مردم برگرده. آنچه که وظیفه ماست که انجام بدیم به عنوان دولت اینه که سریعتر زیر ساختای لازم رو فراهم کنیم. بعضی از مناطقی که ما کمک میفرستیم مردم مثلا میگن آقا اینجا ما داریم، بفرستید مثلا به نقطه دیگری که نیاز دارن.
بله.
حواله میدن به نقاطی که خرابتر هست، مشکل بیشتر داره. فقط تنها خواسته که دارن اینه که یعنی کاری کنید که زندگی ما به روال عادی برگرده. یعنی
بله درست،
کشاورزی که آسیب دیده و بالاخره زیر ساخت کشاورزی به بیجالا کشاورزی آن چیزی که محصول آسیب دیده خیلی
بله
باز نگرانش نیستن، بالاخره چون کمک های مردمی اومده و یکم وضعیتشون خوبه، ولی آن چیزی که زیر ساخت خراب شده قطعا از دست کشاورز به سادگی بر نمیاد که زیر ساختا رو در حوزه کشاورزی درست بکنه. در حوزه راه زیر ساختایی که خراب شده، خب من خدمت شما عرض کنم که بالاترین خسارت در حوزه راه بوده که از 3300 میلیارد تومان خسارت وارده تا این لحظه برآورد شده. همه میدونید تیم‌های که مشغول برآوردن همه جاهای روستاها رو نتونستن برن، از مجموع 1542 روستا 1023 روستا در منطقه بحرانی بودن.
بله.
85 میلیارد تومان فقط تا این لحظه برآورد خسارت در بخش راست که میشه حدود 5.7% به 820 میلیارد مربوط بخش مسکن که 24.8%
بله
شامل میشه.
بله.
حدود 640 میلیارد در حوزه کشاورزی 19.4% خسارت داره.
بله.
سایر خسارت ها که در حوزه مخابرات و بهداشت و آموزش و مجموعه آب و برق و مخابرات هست. و آنچه که ما الان داریم تلاش میکنیم اینه که مثلا مدارک به وضع عادی برگرده و
بله.
50 تا کانکس بارگیری شده از تهران، انشالله که زودتر برسه
و مدارس هم بله شروع به کار بکنه،
مدارس تشکیل بشه.
بله.
و امیدواریم بتونیم
کاری انشالله انشالله. خیلی متشکرم آقای موهبتی، استاندار محترم سیستان و بلوچستان، خدا قوت میگم به شما و همکارانتون. از شما خداحافظ.
شما و همکارانتون تشکر میکنم. من خودم در منطقه اورکی هستم.
بله.
منطقه بسیار آسیب دیده و منطقه تلنگ داریم، منطقه تلنگ و مجموعه
بله
بخش قصر قند که یه ارزیابی
انشالله
خدمات داشته باشیم.
انشالله
اصلا این حضورهای مردم که در این منطقه حضور پیدا کردن بسیار برای مردم
دلگرم کننده است. بله خیلی متشکرم و خدا نگهدار شما.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب 30,000 10,35 سامانه پیامکی ماست.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
به نام خدا و سلام بر شما، ارادتمند شما راسخ هستم و تشکر میکنم از استاد عزیز و پیشکسوتم جناب آقای کوشکی که برنامه را اداره کردن تا اینجا. در خدمت جناب سنگ مروکی، رئیس محترم پلیس فتای شرق تهران هستیم. جناب سنگ مروکی، خدمت جناب عالی سلام عرض بکنم. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام، صبح شما بخیر، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. تو این چند روزی که سیل آمده جناب سنگ مروکی، خب ما در ارتباط با مسئولین مختلف و از نهادهای حمایتی و امدادی شماره حساب‌های اعلام شده برای کمک مردم به عزیزان سیل زده استان سیستان و بلوچستان. خب به حال میگن تو این وسط سوء استفاده هم صورت میگیره. تأکید شده که از طریق درگاه‌های اینترنتی این کمک صورت نگیره به خاطر کلاهبرداری ها. ممکنه این امداد برای شهروندان عزیز باز بفرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم بازوتون در خصوص کمک های انسان دوستانه که شهره عام و خاص هستش و مردم جلیل و شهید پرور ما هم از جمله کسانی هستن که به مهربانی معروف هستن. در خصوص واریز بوجو شماره حساب هایی که اعلام میشه از طریق همون شماره حساب ها اقدام بکنن بهتر هسته. طریق ورود به درگاه های جلی که هدایت میشن متاسفانه هم مبالغ به دو شکل قابل سرقت رفتن هست. یکی اینکه اون درگاه جلی باشه، شما نیتتون تقدیم مثلا مبلغ 20,000 تومان 100,000 تومان باشه، بعد از اینکه اطلاعات ثبت میکنی کل حسابتون رو، چون اطلاعات بانکی از طریق فیشینگ به دست میارن، کل حسابتون رو خالی میکنن. یا اگر ارسال پول به حساب کسانی باشه که به عنوان مرجع رسمی شناخته نشده هستن، ممکنه اون شخص هم به هر حال انسانی هستش و ممکن هستش که فریب بخوره و نهایتاً این پول به دست کسانی که مستحق دریافتش هستن نرسه.
بله جناب سید ملوکی، بحث رمز دوم چیه؟ یعنی اگر کسانی میخوان کمک کنن از طریق رمز دوم هم باز این امکان وجود نداره؟ یعنی این کار نباید انجام بده؟
در خصوص رمزهای پویایی که خدمت عزیزان تقدیم شد، یکی از راههایی هستش که ما به همشهریان عزیز و هموطنان گرامی اینو بتونیم براشون جا بندازیم که از دادن رمز به افراد غیر خودداری بکنیم.
بله.
ما رمز پویا هم براشون با کمک بانک مرکزی تعریف کردیم و براشون رسوندیم.
درسته.
اگر رمز پویا رو هم حفظ نکنن و اینو در اختیار شخص کلا بعدان قرار بدن، باز حسابشون خالی میشه. یعنی میخوام اینو براتون بگم که در هر صورت رمز یعنی راز
بح.
یعنی به کسی نباید بدن. حالا این طرف ممکنه تلفنی بخواد این رمز رو بگیره، میخواد از طریق درگاه فیشینگ که جعلی هستش این رمز از شما بگیره
بح.
به هر طریقی که این رمز از شما بگیرن حساب شما رو خالی میکنن.
بله خیلی متشکرم جناب سعید ملوکی، رئیس محترم پلیس فتای شرق تهران، از اطلاع رسانی که کردید متشکرم. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم، موفق باشید.
خدا حافظ نمیشه.
خدا
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
میخوایم به بحث موضوع دفترچه‌های تامین اجتماعی بپردازیم. مدتی است که شهروندان عزیز مراجعه میکنن به برخی مراکز و اظهار میکنن که دفترچه‌های تامین اجتماعی یا اون اعتبار رو نداره، یا ساده بگیم تحویل نمیگیرن خیلی دفترچه‌های تامین اجتماعی رو. علتش خیلی روشنه. تامین اجتماعی بدهکاره و مراکزی که طلب دارن از تامین اجتماعی، این مراکز خب تا پولشون نگیرن نمیتونن پول خدمات که ارائه دادن رو بدن و پول دارو رو نمیتونن، پول شرکت‌های تولیدی رو نمیتونن بدن و این زنجیره میره تا به حال چالش تولید برمیخوریم. این داستانش خیلی مفصله، تقریبا از دو سالی هست که این درگیری وجود داره. عمده علت هم اینو میدونن که تامین اجتماعی میگه من از دولت طلبکارم و دولت طلب منو نداده یا نمیتونه بده به هر تعبیر. که ریشش چیه خواهیم پرداخت در ادامه برنامه. آقای دکتر بهمن صبور، نایب رئیس محترم انجمن داروسازان تهران و جناب شهرام غفاری، مدیر کل محترم درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی، روی خط ارتباطی مون هستن. در این باره با این دو بزرگوار گفتگو میکنیم. آقای صبور سلام و صبح بخیر میگم خدمت جناب عالی.
سلام علیکم، صبح شما و شنوندگان عزیزتون بخیر. انشالله که روز خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم.
سلام عرض می‌کنم خدمت مهمان عزیز.
زنده باشید. آقای غفاری خدمت جناب عالی هم سلام عرض می‌کنم.
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه و مهمان بزرگوار.
خیلی متشکرم. آقای صبور، دفترچه‌های تامین اجتماعی نمی‌خوام بگیم بی اعتبار شده، اما اعتبارش انقدر پایین اومده که گویی اون خدمات ارائه نمیشه. یک زمانی مردم با دفترچه های تامین اجتماعی مراجعه میکردن، البته یه وجهش برمیگشت به طرد اول سلامت و ضعفی که ما تو حوزه سیستم نظام ارجاع نتونستیم پیاده بکنیم، باعث شد که یه شخصی یه سرماخوردگی ساده که داره پیش متخصص مراجعه میکنه و هزینه اون رو بایستی بخش اعظمش رو دستگاه بهداشت و سلامت بپردازه و یه جورایی باز از تامین اجتماعی بایستی این رو بگیره. این فرایند الان یکی دو سالی هست بلکه بیشتر، همه حوزه دستگاه بهداشت و سلامت رو درگیر خودش کرده. فکر میکنید چطور میشه این رو حل کردی؟ فکر میکنم رقم بالای 7000 میلیارد تومانی الان طلب داشته باشن مراکز مختلف از سازمان تامین اجتماعی. درست میگم آقای صبور؟
عرضم به حضور شریف شما، ضمن تشکر از برنامه خوبتون که وقت دادین که به صلاح همکارای ما بتونن از زبان من حرفاشونو بیان کنن. عرضم به حضور شریف شما همونجوری که آمار رسمی و کارشناسان اهل فن گفتن، ما یه سی هلوش 200000 میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی رو داریم.
همینطوره.
بعد تو سال جاری تو بحث درمان فقط حدوداً 3200 میلیارد تومان بدهی داره که این حدوداً 1700 میلیارد تومانش مال بخش دولتیه، 1500 تومانش مال بخش به اصطلاح خصوصیه، که باز 2300 میلیارد تومان هم بدهی داره مال سالهای قبل، که باز 1200 تاش مال بخش دولتی، 1100 تاش مال بخش خصوصیه.
خب
که این بدهی انباشت و عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها، که حالا من چون نماینده این سمت هستم، باعث شده که واقعا تو ارائه خدمات به مردم که در نهایت مردم هم که دوچاره
قدم
و زیان خواهد شد،
بله.
این بدهی انباشت که از تیر ماه به این ور و بیمارستان های دولتی حدودا نزدیک یک سال دریافت پول نکردن، این باعث میشه که واقعا تو همون چیزی که شما خودتون فرمودید پرداخت سایر هزینه‌هاشون دچار مشکل بشن، یعنی عملا پولی به من تزریق نشه که من نتونم تامین دارو بکنم، عملا سرویسی نمیتونم به مریض بدم. بنابراین باید به نظر من یه فکر عاجل میشه در سطح خیلی بالاتر که بودجه ردیف خاصی تامین بشه که بتونن این خدمتی که به مردم میدن رو خیلی خوب انجام بدن. من به اونجا که به خاطرم هستش توی یکی دو سال اخیر ردیف خاصی رو توی مجلس مصوب کردن که این بودجه خاص بره تو قسمت دارو و تجهیزات مصرف بشه، منتها متاسفانه عملا توی هزینه کردهاشون
دوست
باز دارو شد رتبه آخر، یعنی عملا این پولی که تزریق شد مستقیم به بحث دارو و تهیه تجهیزات مصرف نشد.
پارسال هم آقای صبور خاطرم هست که 4200 میلیارد تومانی دولت از طریق اوراق بدهی رو پرداخت.
بله، ولی متاسفانه همینو میخوام بگم، آیا این پول مستقیم به دارو تزریق شد؟
درست.
این ور آمار ما که اینو نشون نمیده. حالا اون ور اگر استنادی دارم میتونم بیان کنم.
بسیار خوب، همراه ما باشید آقای صبور.
بله.
آقای غفاری.
بله.
توضیحات آقای صبور رو شنیدید. خب به حال حلقه داروست، قبل از حلقه دارو شرکت‌های پخشن و قبل از اون با شرکت‌های تولیدی ان، وقتی این بدهی پرداخت نمیشه این زنجیره دچار مشکل میشه. اون وقت ما وقتی میگیم آرندی در حوزه دارو بیشتر به شوخی شبیه میشه، یعنی نه تنها توسعه نمیتونیم بدیم که حتی خدمت نمیتونیم به مردم ارائه بدیم. من میدونم آقای غفاری که الان هزینه های تامین اجتماعی از حدود مثلا 4000 میلیارد تومان به 30000 میلیارد تومان رسیده به خاطر تحول سلامت و اینکه سیستم ارجاع رو نتونستیم پیاده سازی بکنیم، یا به حال یه امر فرایندی است در کوتاه مدت نمیشه پیادهش کرد، اما یه گلایه از تامین اجتماعی میکنن دوستان و اون اینه که اگر 40 و تقریبا 7-8 هزار ارائه کننده خدمت طرف باشن با تامین اجتماعی، تامین اجتماعی حساب کتاب اون چیزایی که مال ملک خودش هست رو میده، اما اونایی که به بهداشت و سلامت یعنی وزارت بهداشت برمیگرده رو با تأخیر میپردازه که نهایتا باز برمیگرده به زنجیره دارو و تولید و مشکلاتی از این دست. درسته اینا آقای غفاری؟
والا بحثی که از بطاری مطرح فرمودید در حوزه نظام سلامت،
بله.
علت معوقات، این که ناشی از پر تحول نظام اجاس و خب موضوع استثار دارید، موضوع بسیار مهم نیست که شاید ظرف دو سه دقیقه نشه
و من
بله. اما عرضم اینه که اجازه بدید من مطالبات سازمان رو خدمت شما عرض کنم.
بله.
سال گذشته،
بله.
سال 97 ما کل بدهیمون به دانشگاه 380 میلیارد تومانه،
بله.
و 990 تا به بخش خصوصی، سرجم 1400 میلیارد ما بدهی معوق داریم
از پارسال.
از پارسال،
بله.
داروخونه ها هیچ بدهی معوقی از پارسال ندارن.
خب
داروخونه ها با توجه به این که یک سنف سرمایه بری هستن
بله.
سعی شده که مطالباتشون پرداخت بشه و هیچ بدهی مبلغی از سال گذشته داروخونه ها ندارن
بله.
و لذا ما امسال نزدیک بیش از 16,000 میلیارد تومان پول پرداخت کردیم یعنی سازمان تأمین اجتماعی
دوست
که بیش از 8,000 میلیارد تومان به دانشگاه‌ها بوده اهم از مطالبات امسال و سال گذشتهشون و حالهاش همین رقم 7,000 میلیارد به بخش خصوصی بوده که بخشی برای مطالبات معوق بوده بخشی هم از بابت مطالبات امسالشون.
خوب
الان آقای دکتر میتونم بفرمان که اگر تو سنف داروخونه تشریف دارن و اطلاع کاملم قطعا دارن
بله میگم به دارو نرسیده
تو برج 4 اما درست. چطور این که به داروخونه نرسیده این رو من به این شکل عرض میکنم هر کجا داروخونه با ما طرف قرارداد ما پول به حساب داروخونه وارد میکنیم
درسته
یه جایی دانشگاه طرف قرارداد ماست بیمارستان طرف قرارداد ماست
بله
که کل خدماتش اهم از داروخونه پاراکلینیک آزمایشگاه پزشکان در دل این قرارداده ما جایی که داروخونه طرف حساب پول به حساب داروخونه می‌ریزیم جایی که دانشگاه یا مرکز درمانی طرف قرارداد پول به حساب دانشگاه مرکز درمانی می‌ریزیم این مدیریت اون مجموعه افرا یا پول رو به کدوم بخش از در واقع سیستم خودش تخصیص میده و اولویت مندی رو اونا دارن انجام میدن و ما بله. نه ورود میکنیم نه قانونا اجازه
بله.
ورود داریم ولی ما استدامون از دانشگاه از همه بیمارستان این بوده که دارو و تجهیزات پزشکی رو با تجربه سرمایه بر بودنشون و کلن پاراکلینیک رو در اولویت قرار بدن
بله.
استدامون این هست امیدوارم که انشالله این اتفاق هم بیفته.
ممنونم آقای دکتر صبور.
بله بفهم
آقای غفاری توضیحات رو دادن این که به حال ما اجازه ورود قانونی نداریم این رو به این شکل پرداخت کردیم عدد بدهی هم پرداخت فرمودن
جناب ببینید بحث ارائه خدمات به بیماران میدونید که یه موج عظیمی به بیمارستان‌های دولتی مراجعه میکنن حالا با توجه به این وضعیت اقتصادی
درسته
من منظورم این بود که تو بحث دولتی
بله
چون قرار بود واقعا این ردیف مستقیم به دارو تنظیم میشه ولی عملا تو بیمارستان ها چیزی که الان داره اتفاق میافته این پول صرف کارانه و خریدهای دیگری میشه بعد اولویت آخرشون میشه دارو یعنی میخوام بگم که ببینید اعدادی هم که
نه میخوام بگم الان یه اشکال به تامین اجتماعی نیست اشکال به تامین اجتماعی برمیگرده چون میگه به داروخونه طرف باشه مستقیم داروخونه میگه
داروخانه ها ببینید الان ما آخرین پرداخت همکاران توی تیر ماه بوده
خب
تیر 98 تو بحث داروخونه‌های سرپایی و خصوصی
درسته
منتهی به چیزی که هستش سابق بر این مثلا تو سالهای قبل تو پرداختا ما یه نظمی داشتیم
بله
یعنی میدونستی هر ماه تا 20 یه عدد میاد تو حساب بر اساسش شما خرید میکردی الان این پرداختا یعنی دوچار بی نظمی شده یعنی یه ماه میریزن دو ماه نمیریزن دوباره یه ماه یعنی نظم پرداختم به هم خورده که متاسفانه برنامه‌ریزی رو برای همکارای ما چون ما از اون ورم با حدود 60 شرکت دارویی مواجه هستیم
درسته
به ما ارائه خدمات میدن و از ما پول مطالبه میکنن
درسته
ما در مقابل اونا هم به اصطلاح مسئول هستیم و متاسفانه این سیکل معیوبی که ایجاد شده یعنی تو نظم پرداختم ما دوچار مشکل شدیم
درسته
حالا من توی سایر مواردم لیست کردم همینطوره
حالا تو یه فرصت مفصل‌تر حتما بهش خواهیم پرداخت آقای دکتر سو آقای غفاری
شانم.
خیلی کوتاه اگه ممکنه به این سوال پاسخ بفرمایید
بله عرضم این که الان موضوع شد دو تا دیگه پس این بحث که ما پولو پرداخت میکنیم به دانشگاه یا مرکز سفر داد پولو بدن به بیمارست به داروخونه ما هم با شما موافقیم و این اتفاق باید بیفته متولویت اوناست
بله
اما در بخش نظم پرداخت بنده 3 ماه هست که در این مسئولیت هستم و در این 3 ماه و تا اونجا که اطلاع دارم در گذشته نظم پرداخت داروخونه ها یک نظم نسبتاً با 2-3 روز فاصله این ور اون ور داشته و استدلال دارید که سازمان تأمین اجتماعی یه بنگاه اقتصادی اجتماعی
همینطوره
یعنی متأثر است از اقتصاد کلان کشور جناب آقای راسخ ما همین الان که خدمت شما هستیم بیش از 15,000 میلیارد تومان مطالبه قطعی داریم
درسته
اشاره فرمودید بالای 200,000 میلیارد از
220,000 میلیارد تومان. بله
بله، بالای 200,000 میلیارد به صورت سنواتی و تاریخی از دولت بده.
خب آیه غفاری،
من عرض میکنم 15,000 میلیارد از کارفرمایان، صنعتگران، تولیدگران به صورت